باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. شرح عین 31 بودیم. بحث در مورد وهم بود که وهم همون عقل ساقطه و ادراک میکنه معانی جزئیه رو، چون معنا رو ادراک میکنه لذا ما نمیتونیم او رو یک نوعی از ادراک بدونیم، نوعی جدا. چون نوع، وقتی بحث نوع میاد وسط، خصوصیتش با نوع دیگه باید تفاوت داشته باشه. مثل ادراک حسی که با ادراک خیالی متفاوته و ادراک خیالی که با ادراک عقلی متفاوته، از جهتی که اونو خیال ادراک میکنه، اصلا مدرکاتش صورت مجرد از ماده است، در حالی که عقل معانی مجرد از ماده و صورت رو ادراک میکنه. اما وهم یک نوع مستقل نیست، چون معنا رو ادراک میکنه. حالا معانی جزئی رو گفتیم، محبت این شخص، دشمنی این شخص، ترس از این موجود و اون، حالا معانی رو که ادراک داره. مطلبی رو خوندیم، حالا تعلیقاتی رو هم دارن. آقا جان بیای تا تنبیه مطالب رو، تعلیقات بر همون مطلبیه که از جناب ملا صدرا خوندیم. میفرماد گاه به هنگامی که شیء مورد مشاهده قرار گیرد محسوس میشود، گاه به هنگامی، گاه نداره، هنگامی که شیء مورد مشاهده قرار گیرد محسوس میشود. میخواد انواع ادراک رو اینجا بفرماد. آنگاه به هنگام غیبتش به واسطه تمثل صورت آن در باطن متخیل میشود. میگه یه موقع شما شیء رو حضوری میبینید، مثلا یه موقع اون شیء از شما غائبه ولی شما صورت اون رو در نظر میگیرید، این میشه چی؟ متخیل. خب مثل زیدی که او را دیدی و وقتی از تو غایب شد او را تخیل میکنی. خب پس این میشه اینو ادراک دیگه. خب بعدش چی؟ گاه شیء معقول میشود به آن هنگام که از زید معنای انسان که در دیگران نیز موجود است تصور می گردد. وقتی شما زید محسوس رو در نظر می گیرید، یعنی در نظر می گیرید نه می بینید علی آقا رو، یه موقع هست علی آقا رو در نظر می گیری، یک موقع از این علی آقا معنای انسانیت رو انتزاع میکنی. اینا میشه سه مرتبه. در هر مرتبه چه اتفاقی میفته؟ انزماماتی که به اون موجود یا اون شخص شده تجریدش میکنی از اون انزمامات. ببینید انزمامات، یه توضیح بدیم قبل از اینکه مطلب رو بخونیم که چی میخواد بفرماد. مثال بزنیم. یک موقع ما خودمون رو یا یک شخصی رو بررسی میکنیم با ذمائمش، یعنی من یک من انزمامی داریم، یک من مطلق داریم. من انضمامی با من مطلق چه فرق میکنه؟ شما همیشه ذمائمی دارید. در هر زمانی که شما رو نگاه کنن، شما در یه مکانی هستی، در یک زمانی هستی، لباسی به تن داری، شکل و قیافه‌ای داری و و و ذمائم مختلفی که برای شما هست. در زمان دیگه‌ای این انضمامات ممکنه عوض بشه. شما در یه مکان دیگه‌ای هستی، در یه زمان دیگه‌ای لباس دیگه‌ای تنته، بچه داری مثلا، همسر داری، ذمائمت عوض شده دیگه. این من میگن من انضمامی، خب یعنی من با ضمیمه هایی که در اطراف من هست. ولی یه موقع من رو بدون هیچ کدام از این انضمامات، یعنی برهنه میکنی از تمام این ضمیمه ها، آقای فلانی دیگه کار نداری، کجا هست، در چه زمانیه، پسر کیه، پدر کیه، چه لباسی تنشه، اینا رو میریزی کنار، او رو به صورت مطلق در نظر میگیری. گرفتی چی شد؟ من هیچ وقت بدون انضمام نیستم. من یا در چه در دنیا چه در آخرت با ضمائمم. تو دنیا هستم، مکان دارم، زمان دارم، زن دارم، بچه دارم، خانواده دارم، رفیق دارم، دوست دارم و و چیزهایی که بهم ضمیمه میشه. بعد از مرگ هم در مکانتی هستم، در مقامی هستم، در بهشت، درجات بهشت و و و اون چیزهایی که به من ضمیمه میشه و ضمیمه هست. و هر موجودی چه در دنیا چه در آخرت ضمائمی داره. ولی یه موقع ذهن ما میاد این ضمائم رو حذف میکنه. این ضمائم وقتی حذف میشه از شیء، اون شیء چی میشه؟ کلی میشه. مثلا شما زید رو در نظر میگیری، با این ضمائم در نظر میگیری، یعنی میبینیشو با همه اون ضمائم اون زمانی میبینی دیگه. خب یه موقع تو خونت نشستی، اون آقا رو در نظر داری، ولی هیچ کدوم از اون ضمائم نیست، ولی صورتش در نظرته. این میشه چی؟ صورت خیالی. میشه صورت خیالی. صورت خیالی که در نظر میگیری، اصطلاحاً میگن او رو تجرید میکنی، برهنه میکنی از اون ضمائم. خب اما بالاتر از این، بالاتر از این برهنه کردن و تجرید کردن داریم؟ بله. اون موقع است که حقیقت عقلی او رو در نظر میگیری، یعنی معنای انسانیت او رو، انسانیت رو از اون انتزاع میکنی. وقتی انسانیت او رو انتزاع میکنی، دیگه اون آقا ریش داره یا نداره، اون اصلا مد نظر نیست. تو صورت خیالی هست ها. ببین در صورت خیالی شما صورت کسی رو در نظر میگیری، ضمائمش رو تا اندازه‌ای کنار میزنی، ولی یه سری مشخصاتش هست. ریش داره، چه قیافه‌ایه، چه شکلیه، چون خیال صورت داره. اما وقتی شما او رو مجرد عقلی کردی، یعنی اون حقیقت به مرتبه عقلی رسید که انسانیت رو از این انتزاع کردی، دیگه حالا چه قیافه‌ایه، چه شکلیه، چون انسانیت هیچ کدوم از اینا در انسانیت دخیل نیست. اینکه ریش داشته باشه، سبیل داشته باشه، نداشته باشه، زن باشه، مرد باشه، بلند باشه، کوتاه باشه، اینا در انسانیت اصلا دخیل نیست. انسان میتونه قد بلند باشه، انسان میتونه قد کوتاه باشه. پس از این زمائم چی میشه؟ به کلی برهنه میشه. خب حالا اینجا مطلب رو همین رو داره میفرماد. مطلب رو بخونیم ببینیم چی میفرماد. فرمود گاه به هنگامی که شی مورد مشاهده قرار گیرد محسوس میشود، آنگاه به هنگام غیبتش به واسطه تمثل صورت آن در باطن متخیل میشود. خب مثل زیدی که او را دیدی و وقتی از تو غایب شد او را تخیل میکنی. تو تخیل چی میکنی؟ یه سری چیزایی را حذف میکنی ازش. گاه شی معقول میشود به آن هنگام که از زید معنای انسان که در دیگران نیز موجود است تصور میگردد، و این معنا به هنگامی که شی محسوس است قواشی قریب از ماهیت وی را پوشانده. وقتی در مرتبه حسه ماهیت انسانی این انسان رو کلی زمائم در بر گرفته که اگر این قواشی از وی زایل شود در ماهیت وی تأثیر نمی کند. شما اگر اون زمائم رو حذف کنی در ماهیت انسانیتش اثر داره؟ نه. در انسان بودنش قواشی اون چیزایی که می پوشونه. یکی از پوشش‌هاش اینه که شماها مثلا مردید، شماها ایرانی هستید، شماها در این شهرید، شماها سبزید، گندمگونید، اینا شما رو در بر گرفته. این جزئیات تمام این قواشی رو که برداریم از شما در ماهیت شما که انسانیت شما باشه هیچ اثری نداره. مثل چی؟ مثل عین و وضع و کیف و مقدار مشخص و اون اعراضی که خوندیم، کجایی و در چه وضعی باشه، به چه صورت باشه، به چه کیفیت باشه، اینا هیچ کدوم در انسانیت انسان دخیل نیست. آقا اسلام وقتی میگه سبز و سرخ و سفید با هم برابرن، میبینی در معقول همینه. اینا در انسانیت انسان هیچ دخالتی ندارن که سیاه باشه سفید باشه. و اون کسایی که حالا چی طلب بهشون میگن؟ نجات پرست. چقدر اونا چقدر کم عقلن که ما ایرانی هستیم. خب حالا ایرانی قسمتی از کره زمینه، شما اونجا به دنیا آمدی، طرف میگه ما آمریکایی هستیم. خب مثلا چی میشه مثلا آمریکایی باشی چه اتفاقی میفته؟ ما افغانی هستیم، ما عرب هستیم. بعد همه هم خودشونو بالاتر میدونن. مثلا به سراغ عرب ها اونا میگن ما گل سرسبد دنیاییم. خیلی ها یهودی ها یهود که همه ملت دنیا از یهودی ها بعدشون میاد. هر کی که خودشو بیشتر از دیگران میدونه فطرت انسان‌ها او رو پس میزنه. اصلا میگه انسان خودخواه همیشه تنهاست، متکبر همیشه ذلیله. آقا روایت داریم انسان متکبر در قیامت به چه صورت محشور میشه؟ مورچه. چرا مورچه؟ چون زیر پای همه است، زیر پای همه قرار میگیره. الان هم زیر پای همه است. انسان متکبر رو هیچ کی دوست نداره، منتها این خودش نمیفهمه. من تواضع لله رفعه الله. کسی برای خدا کوچکی کنه خدا او رو میبره بالا. کسی که خودش بخواد بره بالا خدا میزنش رو زمین. خب فرمود اگر این قواشی از وی زایل شود در ماهیت وی تأثیر نمی کند، مثل عین و وضع و کیف و مقدار مشخص. و اگر بدل زید دیگری فرض شود، حالا یه نفر دیگه بذاریم جای زید، باز در حقیقت ماهیت انسانی وی تغییری حاصل نمی شود. انسانیت انسان عوض نمی شه که افراد مختلف افراد یک ماهیتن. خب و حس به لحاظ فرو رفتگی در این عوارض که به سبب ماده‌ای که از آن خلق شده بر او لاحق می شود به آن شیء محسوس می رسد و شیء را از آن عوارض برهنه نمی کند و به او جز با ارتباط وضعی بین حس و مادهش نمی رسد. بحث چیه؟ ادراک حسیه. میگه ادراک در حس این عوارض این قواشی باید باشن. احساسا احساس حس ما نمیتونه معنا رو درک کنه. انسانیت چون نمیتونی ببینی نمیتونی بشنوی انسانیتو. شما انسانیت رو یه قوهی میخوای عقل که درکش کنه، نه با چشم دیدنیه نه با گوش نه با هیچ حسی. این عوارض این باید باشه تا حس ما اون شی رو درک کنه. و به همین خاطر وقتی زایل شود صورت محسوس در حس ظاهر متمثل نمی گردد. به همین جهت این عوارض از بین برن دیگه شما نمیتونی ادراک کنی شیئو. مثل چی؟ مثل مثلا اجنه. جن موجودیه ولی چون عوارض مادی رو نداره ما ادراکش نمیتونیم کنیم، نمیتونیم باشون ارتباط اصلا ببینیم شونو. اما خیال باطنی معنای شی را با این عوارض تخیل می کند و قدرت بر تجرید کامل معنا از آن عوارض را ندارد. میگه خیال میتونه تجرید کنه این عوارض رو هم درک میکنه، اما اینکه کاملا از این عوارض درک کنه این قدرت رو نداره. یعنی خیال یه چیزی بین عقل و حسه. صورت آقای مثلا الان من یه شخصی رو نام میبرم، علامه طباطبایی. شما علامه طباطبایی رو الان خیال میکنی اتاقشی در نظر میگیری، رنگ عبا و عمامه در نظر میگیری، ماشین و زمان و این چیزها رو در نظرت میاد؟ نه، مجرد از همه اینها علامه طباطبایی میاد در ذهنت. پس تا اندازه تجرید میکنه خیال، اما این که به طور کامل از ماده تجرید کنه یعنی از صورت مادی، خیال چنین قدرتی نداره. فرمود اما خیال باطنی معنای شی را با این عوارض تخیل میکند و قدرت بر تجرید کامل معنا از آن عوارض را ندارد، ولی خیال آن را از معنای یا شده‌ای که حس به آن تعلق گرفت مجرد می‌سازد. بله، میاد مجردش می‌کنه. پس صورت شی با غیبت ماده حامل آن در وی متمثل می‌شود. اون ماده نیست اما صورتش در ذهن ما ظهور میکنه، متمثل میشه. و اما عقل بر تجرید ماهیت همراه با لواحق مشخصه قریب تواناست و آن را نگهداری میکند، به گونه ای که گویا با محسوس کاری کرده که وی را معقول قرار داده است. عقل یه لابلاتواریه، یک آزمایشگاهیه که میاد از صور مادی تجزیه میکنه اینا رو. یعنی شما دیدید تو لابلاتوار توی آزمایشگاه یه چیزی رو میبرن آنالیز میکنن، جدا میکنن موادشو از هم. این عقل ما یه خصوصیتی داره. شما میگید آقای مثلا طباطبایی، خب این آقا پدر داره، مادر داره، بچه داره، زن داره، لباس داره، مکان. اما عقل شما میاد تمام اینا رو از این جدا میکنه، میگه اینا هیچ کدوم در انسانیت این دخیل نیستن، تجزیه میکنه این رو و بعد یه محصولی در میاره به نام انسانیت که این شامل همه انسان ها میشه. ماهیت رو میگم ها، ماهیت انسانی. یا میاد از حیوانات یه چیزی به نام حیوانیت جدا میکنه، عوارض و لواحق و حیوانیت درست میکنه، یه چیز کلی که تو عالم طبیعت نداریم اصلا. این چیزی ما کلی تو عالم طبیعت نداریم، همه جزئیاتن، همه با لواحق و زمائمن. این کار قدرت عقله که ایشون میفرماد اصلا گویا عقل میاد محسوس رو معقول میکنه، محسوس رو معقول میکنه. گویم سخن شیخ بر تسلیس صراحت دارد. خب این حرفی که الان کلام شیخ الرئیس بود، ایشون الان فرمود دیگه حس و خیال و عقل، زیرا قسمت را سگانه کرد با این جمله: شی گاه محسوس می شود، پس متخیل و سپس معقول می شود. سه مرتبه قرار داد ادراکات رو، علاوه این که عنوان بحث را تنبیه قرار دادن دلالت بر روشنی تسلیس ادراکات و نیاز نداشتن به برهان می کند. کتاب چیه؟ اشارات و تنبیهات. اشارات و تنبیهات اون جایی که بحث خیلی واضحه، اصلا استدلال نمیخواد، تبیین فقط میخواد. وقتی تبیین کنی طرف میگه بله همینه، جز این نیست. چون بعضی از معانی فلسفی فقط تبیین میخواد، از دلیل نمیخواد شما بیاری، همین که طرف تصور کنه تصدیق میکنه شو. اینا رو ابن سینا تنبیه قرار داده براش، مثل همین قضیه که در اشارات اصلا استدلال نکرد، فقط به عنوان تنبیه. اون جایی که استدلال میخواد تحت عنوان اشاره آورده، اشارتون. آقا جان میفرماد ایشون این مطلب رو تحت عنوان تنبیه آورد برای اینکه بگه تسلیس در ادراکات خیلی واضحه، اصلا احتیاج به دلیل و برهان نداره. خب بعد حالا بحثی دارن در ذیل، در ذیل این مطلب، مطلب عمده همین بود که عرض کردیم. حالا در اینکه خواجه نصیر طوسی و شارح دیگش، شارح دیگه اشارات یعنی فخر رازی، اونا چرا بحث تربیع یعنی چارگانه دانستن ادراکات رو و چرا اشاره نکردن اینجا که شیخ به تسلیس رفته، اون حالا بحثی میکنه که خودتون مطالعه بفرمایید. بیایید سر تبصره. خب اینجا حالا یکی از مباحث در مورد وهم، اینجا قبل از این تبصره بیشتر بحث سخت افزار وهم بود. این جایی که الان میخواییم بخونیم بیشتر بحث نرم افزاره. ببینید شما تو کامپیوتر یه موقع طرف مهندس سخت افزاره، آقا این قسمتش مثلا چه مثلا وسیله‌ای باید به کار بره، چه ابزاری به کار بره، ولی وقتی به طرف بگی خب آقا اینو روشن کن کار کن، میگه آقا من زیاد بلد نیستم کار کنم باهاش. اون نرم افزارشه که طرف برنامه نویسی میکنه، اونی هم که برنامه نویسی میکنه از سخت افزارش سر در نمیاره. مثل کسی که مثلا مکانیک هواپیماست با کسی که خلبان هوا، این دوتا فرق میکنه با هم. الان ما بحث سخت افزاری وهم بود که وهم اصلا چیه، کارش چیه، مرتبهش چیه، اینجا یه مقدار بحث نرم افزاریش میشه. در این تذکره چند قول غیر از اقوالیات شده درباره عقل ساقط بودن وهم ذکر میکنیم. یکی از آن اقوال این است که آیا ابلیس همان قوه وهمی است و یا غیر آن، یعنی غیر آن است. بحث در پیرامون ابلیس گرچه بحثی ابلیسی و گفتگو پیرامون شیطان گرچه بحثی شیطانی است. ها، اصلا در مورد شیطان بحث کردن خودش بحث شیطانیه. آقا یه نکته ای رو بگیم اینجا، چون شما اون لحظه داری به شیطان توجه میکنی دیگه. آقا چرا آیه قرآن و روایات حالا میگن تشییع فاحشه نکنید، فحشا رو شیوع ندید، حرفشو نزنید؟ آقا فلانی شنیدی مثلا فلان غلطو کرده، چرا میگی؟ این خودش تشییع فاحشه است. شیوع دادن، شایعه کر، شایعه همیشه دروغ نیست که، ولی شایعه فحشا اصلا نباید بشه. یعنی نباید شما بشینی بگی آقا شنیدی فلانی با فلان کار فلان چیز کرده؟ چرا؟ چون این خودش گناه میشه، این خودش فعل گناهه، حرمتش پیش آدم ها شکسته میشه. اه پس همه این کارو میکنن. تشییع فاحشه یکی از کاراش اینه که خب پس همه این کارو انجام میدن، خیلی مهم نیست. بحث شیطان، بحث از شیطان خودش شیطانیه، بحث از ابلیس خودش ابلیسیه. گرچه بحثی شیطانیست و منجر به خودنمایی شیطانی. ها، گاهی وقت طرف اون وقت میخواد خودنمایی، من چه چیزهایی میدونم در مورد شیطان، چه چیزهایی میدونم، خودنمایی میخواد کنه بعضی وقتا با علم. و جدال به مطالب غیر احسن میشود. آقا بعضی بحثا هست جدال غیر احسنه، اصلا بودن نبودنش خیلی اهمیت نداره، که حالا طرف بخواد اقوال مختلف رو در اون زمینه بیاد مطرح کنه. آقا پسرای حضرت آدم با کی ازدواج کردن؟ بحث میکنه حالا چقدر، حالا با هر کی ازدواج کرده. نه خب اونا با خواهرش ازدواج کرده پس اشکال نداره. آقا اون مال اول خلقت بوده، حالا خواهر برادرم که ازدواج کرده اون استثناست، دلیل نمیشه که پس خواهر برادر ازدواج کنن. و چه بحثایی در این زمینه مثلا طرف مطرح میکنه. حالا آقا اصلا خیلی مهم نیست حالا اون موقع چی شده. بعضی مباحث هست فقط جداله. خب اونم برای خودنمایی. چرا در روایت داریم آقا جدل نکنید؟ اگه دیدی بحث داره به جدل میرسه سکوت کن، اگرچه حق با تو باشد. وقتی یک به دو شد دیگه بحث خودنماییه، تو سکوت کن باشه آقا، بذار این فکر کن حرفش درسته. چون یه موقع بحث آدم علمی میخواد یه چیزی رو بفهمه بحث میکنه، یه موقع نه جفتی میخوان حرف خودشونو به کرسی بشونن، آخرم کار یه موقع به دعوا میرسه. یه موقع خدای نکرده که بحث شیطان آخرش میگه جدال به مطالب غیر احسن میشود، چون شیطان خودش احسن نیست که بخوای. ولیکن ابلیس بخشی از عالم و مربوب حقیقت آدم است. ها، مربوب حقیقت آدمه. یعنی چی؟ یعنی شیطان زیر مجموعه آدم خودش، شیطان زیر مجموعه حقیقت آدم ها، و معذالک آدم رو از بهش بیرون راند. تمام سعی شیطان اینه که ما رو از بهش بیرون کنه. آقا ما که پدرمون بیرون شده، بله پدرت بیرون شده، پدرتو در آورده. این داستان پدر در آوردن مال همین قدیمی ها، وقتی میخواستن به کسی توهین کنن یه مقدار ادبی توهین میکردن. مثلا میخواستن بگن تو شیطانی، نمیگفتن تو شیطانی، میگفتن تو پدر ما رو در آوردی. پدر ما رو از کجا در آوردی؟ یعنی تو شیطانی که پدر ما رو از بهشت در آوردی. بعد این ضرب المثل رو نمیدونن، یه داستانایی براش درست کردن که بیا و ببین. اصلا بله، حالا بعد اون وقت حالا طرف موقع تهدید کنه میگه پدرتو در میارم. آقا این پدرتو در میارم، این پدر ما رو در آوردی، یعنی میخوای بگی تو شیطانی. بعد تو میگی پدرتو در میارم یعنی چی؟ یعنی من شیطانم؟ به خودت داری فحش میدی. حالا و معذالک آدم رو از بهش بیرون راند و او را با وسوسه خیش گمراه نمود. آقا تمام سعی شیطان اینه که ما رو از بهشت بیرون کنه، میاد وسوسه میکنه ما رو از اون بهشت خدایی. آقای وسوسه حرص، طمع، شهوت، غضب، اینا رو تو جان انسان میندازه که انسان رو از اون خلوت و انس با خدا بکشه بیرون. وسواس، اون وسوسه شیطان، اون کسایی که وسواس دارن اینو از خدا خیلی دورن. حالا بعضی وسواسشون تو نماز ها فکر میکنه خیلی مقربه، در حالی که این تمام امام صادق فرمود هر چی به این دستور داده میشه از جانب شیطانه. خب چنان که در غزلی به فارسی گفتم، شیطان که جزء عالم و مربوب آدم است، یارب عنایتی که ز چنگش رها رویم. از مربوب ماست، زیر مجموعه ماست شیطان، لی از دستش رها بشیم. آقا وهم زیر مجموعه، زیر دست کیه؟ عقله. ها؟ اما پدر عقلو در میاره، پدر عقلو در میاره، یعنی گفتیم یعنی چی؟ بنابراین که تکلیف و فرستادن پیامبران و فرو فرستادن کتب همه برای اعتلاء نفوس بر باری تعالی شأنه می باشد. برای اعتلاء نفوس چی؟ ها آره دیگه، باید بر سوی مثلا باری تالا شنه بر سوی باری تالا شنه می باشد. و این مقصود بدون اعراض از اذلال و وسوسه ابلیس متحقق نمی گردد. این مقصود وقتی حاصل میشه انسان به سوی خدا بالا بره که از وسوسه ابلیس به در بیاد، از وساوس ابلیسی بیرون بیاد. یعنی خشم، شهوت، این دوتا چیان؟ متیه شیطانن، اسب شیطانن. اینا رو وقتی مهار کنی، روایت داریم میگه بیشترین غلبه شیطان بر بنی آدم موقع غضبه. وقتی غضب میکنه اصلا عقل سرکوب میشه و شیطان میاد سوار کار میشه. یکی هم حالا موقعی چیه؟ شهوته. اینجا بیشترین غلبه رو داره شیطان. پس این نظرات و امثال آن در ابلیس موجب شده که بخشی از آرا را در پیرامون ابلیس نقل کنیم. لا حول ولا قوت الا بالله. میدونید پناه میخواید ببرید به خدا از شر شیطان رجیم، بگید چی؟ لا حول ولا قوت الا بالله. که شیطان اونجا چی میگه؟ مات میشه شیطان، چون حول و قوه دیگه نمیمونه مگه برای خداوند. قلعه دژ دیگه اینا، در پناه خدا در میای. لا حول ولا قوت الا بالله. یک، گفتند ابلیس قوه وهمیه کلیه است که در عالم کبیر هست. یادتونه بحث از عقل بود؟ گفتیم ما عقل داریم، عقول ما شعاعات عقل چیه؟ کل. عقل ما شعاعات عقل کل. ما نفس داریم، نفوس ما شعاعات نفس کل. همون نفس کلی که کل عالمو داره. مثل بدن ما چجور به نفس ما زنده است. این کره زمین که این همه حیوان و گیاه و زنده است، زمین خودش نفس داره. نفس چیه؟ نفس کله. که ما هم نفسمون شعاعی از اون نفس کله. و بقیه حیوانات همه دارای نفوسن دیگه. حالا بعضی ها میگن ما وهم کل هم داریم، که این وهم کل میشه همون شیطان که به همه چی داره؟ به همه انسان ها چجوری استیلا داره شیطان؟ به همه انسان ها چطور استیلا داره؟ ابلیس قوه وهمیه کلیه است که در عالم کبیر هست و قوه وهمیه‌ای که در اشخاص انسانی و حیوانی هست از افراد آن می باشد. عقل ما یه فردی از عقل کله. میگه وهمت هم فردی از اون وهم کله. زیرا قوه وهمیه مزبور با عقل، با عقل هدایتگر به سوی حق در تعارض است. میگه وهم همیشه رهزن عقل میشه. وهم، اوهام همیشه جلو عقلو میگیره. عقل هدایتگره، عقل هدایتگره. میگه این کارو نکن، این کار بده. وهم میاد اون وسط، نه اگه بد بود چرا دیگران میکنن؟ مثلا میگم ها، میاد چیکار میکنه؟ نفس آدمی رو از پذیرش حرف عقل باز میداره. یه جاهای انسانو میترسونه، یه جایی انسانو به طمع میندازه، یه جاهای خشم انسانو برافروخته میکنه، یه جا شهوت انسانو برافروخته میکنه. همین جور در حالی که عقل خیلی مظلومه، چون کمتر کسی به حرفش گوش میده. عاقل کم داریم دیگه، اکثر هم لا یعقلون، آیه قرآنه، اکثرا تعقل نمی کنن. خب میگه به این جهت پس وهم، وهمی که در توست، میگه شعبه ای از اون وهم کلیه که در عالمه، که به اون مثلا گفته میشه شیطان. این قول دارای اشکال است. حالا اشکالش چیه؟ زیرا نفس منتبعه اماره به سوء است. نفس ما اماره، یعنی بسیار امر کننده به زشتی، به بدی، دستور میده به کارهای بد. و وهم از خدمتکاران و در تحت حکم آن است. وهم خودش زیر دست این نفس امار است، زیرا وهم از قوای نفس منتبعه می باشد. پس نفس اماره اولا به ابلیس بودن از وهم است. میگه اگه بخوای بگی، پس باید بگی نفس اماره است که شیطانه، ابلیسه، چون وهم زیر دست نفس اماره میشه. ان النفس لعمارتون به سو، چنان که خدای تعالی فرمود و نعلم ما توسوس بهی نفسه، یعنی و آن چرا که نفسش وسوسه می کند می دانیم. پس نفس وسوسه کننده است. و نیز فرمود ان النفس لعمارتون به سو، یعنی همانا نفس بسیار به بدیها امر می کند. و حضرت فرمود اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو نفس توست که در بین دو پهلوی توست. نفس خودت دشمن ترین دشمنانته. چرا؟ چون تو رو امر می کند به امور زشت. آقا اگه زشته، خب ما که میفهمیم زشته، نه، تو زشتیهای خودتو نمیبینی. انسان نسبت به کارهای زشت خودش نابیناست. شما میتونی قیافه خودتو ببینی؟ ها؟ بگید کی میتونه خودشو ببینه؟ هیچکی، مگر وقتی که جلو آینه قرار میگیری. انسان کارهای زشت خودشو نمیبینه مگر در مورد در دیگران ببینه. هر وقت خواستی کار زشت خودتو ببینی، خودتو بذار جا دیگران، یعنی این کارو ببین دیگری کنه، این کار زشته؟ زشت هست یا نیست؟ میگی بله زشته. روایت هم داریم میگه ای فرزند آدم، اگر کارهای تو رو بنویسن، شخصیت تو رو بازنویسی کنن، ولی تو ندونی این کیه، بدن دستت، خودت بر خودت غضب میکنی، این چه آدم پلیدی بوده، کلی که بد و بیرا گفتی، بعد میگن آقا این خودتون هستید. من؟ بله. اینجا میگه دروغ نگفتی مگه؟ خب آقا اون این چیز بود که من دروغ گفتم. میگن خب بله، اینم همون چیز بود که دروغ گفت. آخه نه، اینجوری بود که من به نامحرم نگاه کردم. میگم بله، اینا همه رو میدونیم. هر کی هم گناه میکنه این عذرا رو داره برای خودش. اگه کار خودتو بدن دست خودت، خودت بر خودت خشم میگیری، چون نمیبینی. ان النفس لعمارتون به سوء اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، اما خودت نمیبینی. هر وقت خواستی ببینی، ببین دیگری این کارو کنه خوبه یا بده. و نیز آن حضرت فرمود ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، یعنی همانا شیطان در پسر آدم، فرزند آدم، همانند خون در گردش است. میگه شیطان مثل خون چجوری. آقا جالب اینه که تا چند وقت پیش، چند قرن پیش، گردش خون رو اطباء خیلی سراغ نمیدونستن. تو علم پزشکی خیلی میگن، در حالی که پیامبر ما میگه مثل مجرای خون در وجود آدم شیطان در گردشه، یعنی خون در تمام بدن در حال گردشه. خب میگه شیطان، فکر نکن یه چیزی از بیرون میاد تو رو گول بزنه، تو وجود خودت وسوست میکنه، تو وجود خودت وسوست میکنه. و جالب اینه که در ماه رمضان میگه شیاطین در زنجیرن، قل و زنجیر. شما وقتی جلو خوردنتو گرفتی، جلو شهوتتو گرفتی، شیطان چی میشه؟ زنجیر میشه، چون به این وسیله میخواد تو رو گمراه کنه. خب و این کار نفس است، و اگر تکذیبش عقل را باعث شیطان بودنش میشد، باید عقل نیز چنین باشد. زیرا عقل نیز ماورای طور خود که عبارت از مدرکات و دریافتها به مکاشفات حقیقی است، مثل احوال آخرت را انکار میکند. میگه اگر بحث تکذیب مافوقه، بگیم وهم چون عقل مافوق اوست تکذیب میکنه، پس شیطانه. میگه نه، خود عقل هم مافوق خودشو تکذیب میکنه، این دلیل بر شیطنت نیست، بر شیطان بودن نیست. خب اجازه بدید چون وقت تموم شده، بحث شیرینی هم داره، اجازه بدید که برای جلسه آینده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.